7 تا 8:30 بامداد.
صبحانه با خبر.
صبح خیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به امروز آدینه است، آدینه 12 آذر 1389 خورشیدی برابر با 3 دسامبر سال 2010 میلادی و روز تعطیل و اغلب همچنان در حال استراحتین، آروم آروم در حال برخاستن از خواب هستین و رادیو فردا هم گوش میکنین. یه دم از سرخیزا یا در حال صرف صبحانن یا پیشا پیش صبحانه صرف شده و پیش از این که راهی بیرون بشین برای قدم زدن و ورزش و کوهنوردی و امثال هم میخواین از خبرهای مهم روز مطلع بشین. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تلاش میکنیم مطالبی در خور روز جمعه شما شامل خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتون کنیم در قالب برنامه صبحانه با خبر. امروز در رشت و نوشهر و ساری اندکی بارون میاد که امیدواریم بیشتر بشه و جنگل‌های شمال رو از تله آتشی که چند روز ادامه داره رها کنه. سایر شهرهای کشور امروز هوای آفتابی دارن، البته آلودگی و غبار مه از وجود یه آسمون آبی رنگ و شفاف جلوگیری میکنه. در برخی شهرها هوا به اندازه کافی سرده. در شهر کرد حوالی ساعت 7 بامداد دمای هوا 10 درجه زیر صفر بود و در اصفهان و ارومیه 3 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 7 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتها به 19 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر ایران امروز بندر عباس با حداکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حداکثر 2 درجه. شاید براتون جالب باشه بدونین که امروز گرمترین شهر اروپا آتن با حداکثر 24 درجه بالای صفر و سردترین شهر اروپا پراگ با حداکثر 12 درجه زیر صفر. حالا حساب حداقلش رو بکنین که چقدر زیر صفر میتونه باشه. خب پس از شنیدن وضع هوا بیدرنگ برنامه رو ادامه بدیم. در آغاز مثل هر روز از گزیده مهمترین خبرها مطلع میشیم که همکارم مهداد میردامادی تهیه کرده. صبح بخیر به شما.
درود بر شما و صبح شما بخیر. هو شیاودو سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هست ایران باید با قوت بیشتری ادامه یابد. وی اضافه کرد مسئله هسته ایران مسئله بغرنج و حساس بوده، بنابراین گفتگو و مصالحه تنها راه صحیح برای حل آن است. در همین ارتباط در نشست دو روزه 35 عضو شورای حکام آژانس که از دیروز در وین کار خودش را آغاز کرد، یوکیا آمونو مدیر کل این آژانس در سخنرانی افتتاحی این نشست از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس انتقاد کرد. آقای آمونو در این حال گفت آژانس به همکاری ایران برای روشن شدن موضوعاتی که معوق مانده است نیاز دارد، موضوعاتی که به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته ایران مربوط می شود. آژانس از ایران می خواهد امکان دسترسی به تمام سایت ها، وسایل، پرسنل و اسناد مورد درخواست آژانس را فراهم سازد. مدیر کل آژانس بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستار همکاری بیشتر شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آنچه که او آن را شناسایی و بازداشت شماری از مجموع عوامل دو حادثه تروریستی اخیر در تهران توصیف کرد خبر داده است. حیدر مصلحی همچنین سازمان‌های جاسوسی موساد اسرائیل، MI6 بریتانیا و CIA آمریکا را متهم کرد که در ترور دو استاد فیزیک دانشگاه‌های ایران نقش داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان آتش‌سوزی در شمال اسرائیل برای مهار آن به تل آویو پیشنهاد کمک داد. آتش سوزی که روز پنجشنبه در شمال اسرائیل و در نزدیکی شهر حیفا آغاز شد، جان 40 نفر از کارکنان و نگهبانان زندانی در منطقه را که سوار اتوبوسی در حال فرار از محل آتش سوزی بودند گرفت.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. یا یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شد که ایران باید با آژانس همکاری بیشتری داشته باشه. آمریکا هم تبعات عدم همکاری تهران رو بار دیگر گوشزد کرد. این در حالیه که نخست وزیر روسیه هم به نوبه خودش با یک زبان دیپلماتیک موضع کشور خودش رو در قبال ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیان کرد. بنابر وبسایت ویکیلیکس، نقش جمهوری اسلامی در عراق میتونه بیشتر از اونی باشه که تا حالا گفته میشد. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب به ویژه درباره چگونگی گزینش روسیه و قطر به عنوان میزبانان مسابقات جام جهانی 2018 و 2022 برای ما خواهد گفت. نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با حضور اعضای شورا آغاز شد. یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این نشست از دیدار هفته آینده خودش با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کرد، اما گفت دولت اسلامی ایران با وجود گذشت 8 سال از آغاز تحقیقات بین المللی هنوز نتونسته ماهیت غیر نظامی بودن برنامه اتمی خودش رو نشون بده و نیاز هست که تهران همکاری بیشتری در این زمینه با آژانس داشته باشه. مهتاب وحیدی راد.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران تا کنون همکاری لازم را با آژانس نداشته و به همین جهت این نهاد نمیتواند تایید کند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین گفت که آژانس برای رفع نگرانی‌های موجود در مورد امکان وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران به همکاری جمهوری اسلامی نیاز دارد. آقای آمانو گفت که این همکاری‌ها شامل دسترسی به تمامی مراکز هسته‌ای، تجهیزات، افراد و اسناد مورد نیاز آژانس است. دیدار دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با حضور 35 عضو این شورا آغاز شد. طبق آخرین گزارش آژانس، با وجود توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به دلیل مشکلات فنی، ایران بر تعداد سانتریفوژهای خود افزوده و ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش را افزایش داده است. به دنبال انتشار این گزارش روز پنجشنبه بسیاری از اعضای حاضر در جلسه خواستار این شدند که نظر خود را در مورد برنامه اتمی ایران به شورای حکام ارائه دهند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که گزارش اخیر آژانس نشان می‌دهد ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. بانگیمون همچنین گفت که این وظیفه جمهوری اسلامی است که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که قرار است کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روزهای 15 و 16 آذر ماه با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ژنو دیدار کند. خانم اشتون گفته است با اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که در مورد مبادله سوخت با گروه 5 به علاوه 1 مذاکره نخواهد کرد، اما محور این مذاکرات قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. مذاکرات سطح بالای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 آخرین بار در مهر ماه سال 88 انجام شد که به دنبال آن تهران پذیرفت که بخش عمده‌ای از اورانیوم با غنای پایین خود را برای تبدیل به سوخت اتمی به روسیه و فرانسه ارسال کند، اما جمهوری اسلامی بعدها اعلام کرد تنها در خاک ایران حاضر به مبادله سوخت اتمی است. به دنبال سرباز زدن ایران از توافق اولیه برای مبادله سوخت بود که 6 ماه پیش شورای امنیت دور 4 تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد. غرب بر این باور است که برنامه هسته‌ای ایران ماهیتی نظامی دارد، اما تهران همواره اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را رد کرده است.
در همین حال در واشنگتن دنیس راس، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خلیج فارس و ایران، در آستانه گفتگوهای هفته آینده گروه 5 به اضافه 1 با نمایندگان جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران میتونه در این گفتگوها در صورت انتخاب روش درست امتیازهای فراوانی کسب کنه و در صورت عدم تغییر روش با انزوای بیشتری روبرو میشه. نادر صدیقی در واشنگتن.
Iran has an opportunity and I hope it will take that opportunity because if it does not it will be further isolated.
دنیس راس مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی در انستیتوی صلح ایالات متحده بر اهمیت گفتگوهای روز دوشنبه آینده بین نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران انگشت تاکید گذاشت و آن را فرصتی مهم برای ایران دانست و اظهار داشت که زمان گفتگوهای جدی فرا رسیده است.
Our aim with Iran through engagement has never been to humiliate Iran or to put Iran in the corner.
مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا گفت درباره ایران هدف ما هرگز این نبوده است که این کشور را در تنگنا قرار دهیم و تحقیر کنیم، ولی همواره روشن کرده ایم که اگر دولت ایران به مسیری که در آن قرار دارد ادامه دهد، هزینه سنگینی خواهد پرداخت.
To date, unfortunately, that hasn't been possible.
دنیس راس گفت که تا به امروز تغییر روش در رفتار جمهوری اسلامی ممکن نبوده و نشانه دیده نشده که مقام‌های ایرانی حاضرند راه خود را تغییر دهند و در روش‌های خود شفافیت داشته باشند. برعکس، آنچه دیده شده خلاف این انتظار بوده است. مشاور رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی نیز گفت که در این سیاست‌ها هم تغییری حاصل نشده است.
Domestically, obviously what we've seen is a path that's designed to, if anything, increase the repression and the brutality.
او گفت در زمینه امور داخلی آن چیزی که مشاهده می شود افزایش اختناق و خشونت بوده و علائمی از این که نشانگر رفتار دولت ایران در محترم شمردن حقوق مردمان خود باشد دیده نشده است. دنیس راس بار دیگر تصریح کرد که مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نه تنها مسابقه تسلیحات اتمی را در منطقه دامن می‌زند، بلکه نظام کاهش و محدود کردن این سلاح‌ها را در عرصه بین‌المللی به تحلیل می‌کشاند و تلاش‌های آمریکا را در این زمینه به زیر سوال می‌برد.
Go back and look at every meeting that he's had with President Medvedev.
او گفت رئیس جمهور آمریکا در هر گفتگویی با رهبران جهان، از جمله با رهبران روسیه، چین و کشورهای اروپایی، مسئله ایران را همواره مطرح کرده، چرا که سیاست‌های دولت ایران موجب نگرانی بزرگی برای آمریکاست. از همین روز که جامعه جهانی هم با درک این خطر و نگرانی به تحریم‌های همه جانبه پیوست.
There is no doubt that the effect of these sanctions is being felt.
دنیس راس گفت بی‌تردید تأثیر تحریم‌ها احساس شده و به ویژه در عرصه‌های داد و ستد بازرگانی، فعالیت‌های مالی بین‌المللی و عدم توانایی دولت ایران در جهت کسب فناوری‌ها محسوس بوده است. دنیس راس همچنان که در آغاز سخنان خود در پایان نیز جمهوری اسلامی ایران را به گفتگوهای جدی دعوت کرد.
Now is the time for Iran to be ready to talk seriously.
مشاور رئیس جمهور آمریکا با تأکید گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت ایران به طور جدی وارد گفتگو شود و حسن نیت خود را نشان دهد. او افزود اگر ایران با چنین نیتی پا پیش بگذارد، با حسن نیت متقابل روبرو خواهد شد. امید است که ایران از این فرصت بهره گیرد و گفتگوها پیشرفت کند.
Now is the time for Iran to signal its goodwill. And if it does that, it will find that its goodwill is matched by ours.
روسیه دلیلی نمی‌بینه تا نسبت به هدف‌های برنامه هسته‌ای ایران بدبین باشه. این سخنانی بود که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بیان کرد، اون هم در حالی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود ایران باید از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی دست برداره. تازه‌ترین گفته‌های ولادیمیر پوتین به ظاهر یادآور دوره قبل از همسویی روسیه با غرب در قبال ایران، اما صاحب نظران میگن پیش از اون که مقام‌های ایرانی در این سخنان به دنبال نشانه‌های چرخش سیاست اخیر مسکو در برابر تهران باشند، بهتره به اون بخش از اظهارات ولادیمیر پوتین توجه کنند که در اون درباره تداوم همکاری روسیه با دیگر شرکای خود تا حل و فصل نهایی مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده بود. آنا رایسکایا.
بخش از مصاحبه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با لاری کینگ مجری معروف CNN پاسخی بود به سؤال پیرامون موضع روسیه در برابر ایران و آیا روسیه نگرانی های برخی کشورها را از اینکه ایران به توانمندی هسته‌ای میرسد قابل توجیه میداند. پوتین با اشاره به اینکه ایران بیش از 20 سال برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند گفت که این کشور از حق کامل پیگیری این برنامه تحت نظارت نهادهای بین‌المللی برخوردار است. او از نگرانی‌های پیرامون اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی حتی احتمال بالقوه آن سخن گفت، اما افزود که روسیه تاکنون بهانه برای سوء زن به اهداف غیر صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران نداشته و برعکس در دوره اخیر نشانه‌هایی می‌بیند حاکی از آمادگی ایران برای همکاری با جامعه جهانی. نخست وزیر روسیه خواستار همکاری فعالانه تر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و درباره موضع روسیه در قبال این مسئله گفت:
ما با تمام همپیمانانمان در سازمان ملل از جمله ایالات متحده همکاری میکنیم و همانطور که میدانید تاکنون موفق به اتخاذ تصمیم های واحد بوده ایم. موضع ما روشن است و ایران به خوبی آن را میداند. ما به این همکاری تا حل کامل مسئله هسته‌ای ایران ادامه خواهیم داد. بسیار امیدواریم که این مسئله زودتر حل شود. به نظرم نه تنها همسایگان ایران بلکه خود این کشور و مردمش از حل مناقشه موجود سود خواهند برد. من فکر نمی کنم که اگر ایران برنامه خود را شفافتر کند و به سوالهای آژانس پاسخ دهد به منافع این کشور لطمه‌ای وارد شود.
دعوت پوتین از ایران برای همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال بیان شد که شورای حکام این نهاد طی نشست دو روزه که پنجشنبه در وین آغاز شد تازه ترین گزارش درباره برنامه اتمی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. این نشست پیش درآمد است بر مذاکراتی که قرار است پس از بیش از یک سال وقفه هفته آینده میان ایران و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود. چهارشنبه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت قزاقستان برنامه اتمی ایران را هدف اصلی مذاکرات آتی دانست. وزیران خواست به خدشه‌دار کردن وظایف بین المللی خود و هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی پایان دهد. آیا اظهارات متضاد پوتین و کلینتون دال بر آن است که بین موضع روسیه و آمریکا در قبال ایران مجدداً اختلافات اساسی به وجود آمده؟ یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در موسکو در گفتگو با رادیو فردا این احتمال را مردود می‌داند.
همه نشانه های همکاری در سیاست ایران وجود دارد. خود همکاری نیست، اما نشانه ها فراوانند. ولادیمیر پوتین تا یه مصاحبه خود در این باره دروغی نگفته. نوع نگرش مسکو نسبت به مسئله هسته ایران با نگرش هر کشور دیگری متفاوت است، زیرا موقعیت، منافع و اهداف کشورها با یکدیگر تفاوت دارد. اما این بدان معنا نیست که روسیه نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست. بسیار نگران است و آخرین اقدامات روسیه در برابر این مسئله از جمله حمایت از تحریم‌ها این دیدگاه را به وضوح نشان داده و دلیلی نیست تا سیاست روسیه در این باره در حال حاضر تغییر کند.
به عقیده تحلیلگران تفاوت اصلی سیاست روسیه و غرب در قبال ایران در آن است که مسکو بیش از آن که به تحریم اتکا کند دنبال مشوق‌هایی است که تهران را به گفتگوی سازنده با جامعه جهانی ترغیب کند. اقدام عملی در این راستا ایجاد بانک جهانی سوخت اتمی در روسیه بوده که به گفته صاحب نظران برای تقویت نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نیز فراهم کردن شرایط برون رفت آبرومند ایران از مناقشه هسته‌ایش صورت گرفت. چهارشنبه سازمان اتمی روسیه از افتتاح رسمی این بانک خبر داد. تحلیلگران معتقدند این حرکت مسکو محک است برای اهداف واقعی برنامه هسته‌ای ایران. آن نرایسک رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
این روزها عنوان نخست خبرگزاری‌های جهان حکایت از اسناد محرمانه‌ای داره که هر روز ابعاد بیشتری می‌گیره و مسائل تازه‌ای رو شامل میشه. وبسایت ویکی‌لیکس این بار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا رو منتشر کرد. اسنادی از گزارش‌های دیپلمات‌های آمریکایی به دولت واشنگتن از نظرات شخصی رهبران کشورهای مختلف گرفته تا پیچیدگی روابط کشورها، بخشی از اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس به نقش ایران در عراق اختصاص داره. اگرچه این موضوع مسئله تازه‌ای نیست و از هنگام آغاز جنگ در عراق و سقوط صدام حسین مطرحه، اما اسناد ویکی‌لیکس بعد تازه‌ای از نقش جمهوری اسلامی رو در عراق افشا می‌کنه. هانا کاویانی.
روزنامه وال استریت جورنال همگام با سایر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی سعی در کند و کاش در اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس کرده و مقاله‌ای را در این باره به نقش ایران در عراق اختصاص داده. از میان هزاران سند منتشر شده، وال استریت جورنال از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و تلاش این نیروها برای نفوذ بیشتر در عرصه سیاسی اقتصادی عراق پس از آغاز جنگ در سال 2003 میلادی می‌گوید. بنابر اسناد محرمانه منتشر شده، ایران که 8 سال در جنگ با عراق بوده، با سقوط صدام حسین تلاش کرده است تا از همان روز اول از این فرصت به نحو احسن بهره جوید. در یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا در بغداد به تاریخ آوریل 2009 آمده است که نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران در زمانی که هنوز کسی متوجه ایران نبوده، ماموران خود را برای عملیات به عراق فرستاده است. بنابر این اسناد محرمانه، اولویت ابتدایی ماموران ایرانی ترور خلبان‌های جت‌های جنگنده‌ای بوده که در طول زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشتند. بنابر یکی از اسناد به تاریخ دسامبر 2009، 180 خلبان جت‌های جنگنده عراق تا سال 2008 کشته شدند. اما آنگونه که این اسناد نشان می‌دهند، اهداف ایران به مرور زمان وسعت یافته و به سوی وابستگی اقتصادی عراق به ایران و همچنین تأثیر سیاسی تهران بر بغداد معطوف شده است. اگرچه مقام‌های ایرانی در موقعیت‌های مختلف این اتهامات را رد کردند. بخش دیگری از اسناد فاش شده توسط ویکیلیکس به فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی اختصاص دارد، مردی که از وی به عنوان شخص اول هدایت کننده طرح‌ها و عملیات سیاست‌های دولت ایران در عراق از وی نام برده شده است. در یکی از این اسناد که توسط دفتر آمریکایی حضور منطقه ایران در دبی به تاریخ اکتبر 2008 نوشته شده آمده است که ماموران نیروی قدس سپاه تحت عنوان نیروهای هلال احمر وارد عراق شدند. این سند میگوید که این نیروها به ساخت درمانگاه‌ها در شهرهای عمدتاً شیعه نشینی چون بصره، کربلا و نجف پرداختند تا برای درمان و همچنین پنهان کردن اسلحه از آنها استفاده کنند. همچنین در برخی از این اسناد از سفیر سابق ایران در بغداد، حسن کاظمی قمی به عنوان یکی از نزدیکان نیروی قدس نام برده شده است. وال استریت جورنال می نویسد که فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی علاوه بر آموزش و دادن سلاح به ستیزجویان شیعه، بر کمک‌های اقتصادی ایران به عراق نیز نظارت داشته است. روابط بازرگانی ایران و عراق تا پایان سال 2009 میلادی به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است. قاسم سلیمانی همچنین بر کارهایی چون بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق نیز نظارت داشته. بخشی از این اسناد به نفوذ سیاسی ایران در عراق و روابط سیاستمداران عراقی با تهران اشاره کرده است. یکی دیگر از نکات جالب توجه این اسناد موقعیت آیت الله سیستانی از مراجع اعزام قم است. بنابر یکی از این اسناد که توسط دیپلمات‌های آمریکایی پس از دیدار با این مرجع تقلید در نجف نگاشته شده، آیت الله سیستانی اعلام کرده که شخصاً ثبت نام از طلبه‌های ایرانی برای حضور در حوزه علمیه نجف را ممنوع کرده تا از نفوذ سپاه پاسداران به این حوزه جلوگیری کند.
هانا کاویانی گزارش میداد. حالا میرسیم به ترانه. میدونین رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ ایرانی رو همه میشناسین. رضا صادقی در سال 84 با ترانه مشکی رنگ عشق به شهرت رسید. یکی از ترانه‌های تازه رضا صادقی این روزها طرفدارای پیدا کرده. اسم ترانه هست ما رو باش. با هم میشنویم.
که فکر میکردیم میشه عاشق بودمون، ما رو باش که فکر میکردیم میشه از عاشقی خون، ما رو باش که عمریه از عاشقی دم میزنی، عمریه که چونیه زیاد و از کم میزنی، ما رو باش که فکر میکردیم میشه عاشق بودمون، ما رو باش که فکر میکردیم میشه از عاشقی خون، ما رو باش عمریه اگه شدی دم میزنی، عمریه که چونه زیاد و از کم میزنی، ما رو باش چی فکر میکردیم و چی شد، چی
میشد اگه دروغ تو لحظه ما جا نداشت؟ چی میشد اگه دو رنگیم دیگه منو نداشت؟ کاش میشد واسه حوض افاقتا رو نفرو، کاش میشد صداقتا رو تن هر آینه دو. چرا ما آدم گاهی وقت خیلی بد میشیم؟ واسه راه هم دیگه خواسته نخواست صد میشیم، جای مرهم واسه زخم عاشقا نمک میشیم، هرکی با ما صادقه باهاش پر از کلک میشیم. خوشه هر کی شدیم تو زرد از آب در اومدش، وقتی دلتنگی بیاد پیشی نمیاد به دادش. ندونستیم چرا وقتی نوبت ماست دیر میشه، حرفای خوب واسه ما زخم زبونو تیر میشه. شاید اما ندونستیم زندگی چه شکلیه، کی سر کار کی نیست، اصلا دنیا دست کیه. ما به هر حال میپریم بی چشم و دل بی پر و بال، ما به مشکی دل خوشیم دو رنگی ها رو بی خیال. ما رو باش که فکر میکردیم میشه عاشق بودمون، ما رو باش که فکر میکردیم میشه از عاشق خون، ما رو باش یه عمریه از عاشقی دم میزنی، عمریه که چونه زیاد و از کم میزنی. ما رو باش که فکر میکردیم میشه عاشق بودمون، ما رو باش که فکر میکردیم میشه از عاشق خون، ما رو باش یه عمریه از عاشقی دم.
ترانه بود از رضا صادقی به نام ما رو باش. ما رو باش در حالی که روسیه و قطر به عنوان میزبانان بازی‌های جام جهانی 2018 و 2022 برگزیده شدند. فری برز غریب.
دنیای ورزش.
کمیته اجرایی فیفا دیشب در شهر زوریخ طی مراسمی روسیه و قطر را به عنوان میزبان‌های مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 و 2022 معرفی کرد. انگلیس، روسیه، هلند و بلژیک و اسپانیا و پرتغال به صورت مشترک نامزد میزبانی جام جهانی سال 2018 بودند که در نهایت سپ بلاتر رئیس فیفا نام روسیه را از پاکت رای درآورد. برای مسابقات جام جهانی 2022 هم آمریکا، استرالیا، قطر، ژاپن و کره جنوبی کاندید بودند که با رأی کمیته اجرایی فیفا قطر به عنوان میزبان انتخاب شد.
The winner organized the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
این برای اولین بار است که کشورهایی از شرق اروپا و خاورمیانه به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب می‌شوند. مسابقات جام جهانی 2014 در برزیل برگزار خواهد شد. در شرایط اضطراری آلودگی هوای تهران امروز قرار است در چارچوب هفته 17 مسابقات فوتبال لیگ برتر دیدار تیم‌های استقلال و پاس همدان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. در حالی که طی 10 روز گذشته به دلیل آلودگی هوا شهر تهران 4 روز تعطیل بوده، مسئولان فدراسیون فوتبال به دلیل فشردگی برنامه بازی‌های لیگ هیچ کدام از مسابقات را لغو نکردند. امروز به غیر از دیدار استقلال پاس، دو بازی فولاد خوزستان با شهرداری تبریز در اهواز و سبا با قوی سفید انزلی در قم در دستور کار است. کلاس توجیهی داوران دعوت شده به جام ملت‌های آسیا 2011 از روز گذشته در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی آغاز شد. در این کلاس توجیهی 6 روزه 48 داور و کمک داور شرکت دارند. از ایران هیچ داور وسطی برای قضاوت در جام ملت‌ها دعوت نشده و فقط محسن ترکی و علیرضا فغانی به عنوان داور چهارم و حسن کامرانی فر و رضا سخندان به عنوان کمک داور در این کلاس توجیهی شرکت دارند. و ادامه مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب پیگیری شد که در چند بازی مهم در گروه ج بورسیا دورتموند آلمان با پیروزی 3 گله در برابر کارپاتی اوکراین به صعود به دور بعد امیدوار شد. در این گروه پاری سن ژرمن فرانسه 4-2 سویای اسپانیا را برد. در گروه کا هم لیورپول با تساوی 1-1 در خانه استوا بخارست رومانی صعود خود را به دور دوم قطعی کرد.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. نیم ساعته که با شما هستیم و تا ساعت 8:30 برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما خواهیم گذروند. اگه الان بیدار شدین و به ما پیوستین به شما خوش آمد میگیم و ممنون از همراهیتون اگه از ساعت 7 با ما هستین. در بامداد آدینه 12 آذر هستیم برابر با 3 دسامبر. امروز هم همچنان اروپا با سرمایه بی سابقه ای روبروئه، در حالی که در شهرهای مختلف ایران هوا ملایمه. مشروع گزارش وضع هوا رو در ساعت 8 خواهیم شنید. در مشهد، کرمان، زاهدان، بیرجند و سمنان وزش باد هم جریان داره. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه خبر رو شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. این برنامه 90 دقیقه‌ای هر بامداد از 7 تا 8:30 بامداد شما رو همراهی میکنه. در آغاز هر نیم ساعت از مهمترین خبرها آگاهی میابیم و بار دیگه در همراهی مهرداد میردامادی هستیم که گزیده ای از تازه ترین و مهمترین اونها رو برای ما تهیه کرده. با سلام مجدد.
سلام مجدد بر شما و شنوندگان گرامی. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 12th سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده یاد این دو نویسنده و مترجم قربانی قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشته و به ندادن اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت‌آنها اعتراض کرده است. کانون نویسندگان در بیانیه خود آورده که همچون گذشته خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، آزادی همه زندانیان سیاسی، حذف سانسور و تأمین آزادی اندیشه و بیان برای همگان در ایران است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران همچنین آمده است که آنها بعد از ظهر روز جمعه 19 آذر ماه در گورستان امامزاده طاهر در مهشهر کرج همراه با خانواده ها و دوستان این دو نویسنده گرده هم می آیند. دانشمندان باکتری عجیبی را کشف کردند که یکی از مواد غذایش ماده سمی آرسنیک است. این باکتری در ایالت کالیفرنیا در آمریکا کشف شده است. از دیرباز 6 عنصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر و سلفور به عنوان عناصر حیاتی برای موجودات زنده به شمار می آیند. اما پژوهشگران پی بردند که این نوع عجیب باکتری قادر است آرسنیک را جایگزین فسفر کند و به حیات خود ادامه دهد. این کشف احتمال یافتن اشکال گوناگون حیات در زمین یا دیگر کرات و سیارات را بیش از پیش می کند. واردات طلای چین در سال میلادی جاری به 5 سال گذشته افزایش یافت و این کشور را به بزرگترین خریدار و وارد کننده طلا در جهان بدل کرد. افزایش واردات طلا در چین از آن روز که سرمایه گذاران این کشور برای مقابله با تورم فزاینده و بالا رفتن ارزش پول به خرید طلا روی آوردند. چین در سال گذشته 45 تن طلا وارد کرد که این رقم در 10 نخست سال جاری میلادی به 209 تن افزایش یافته است. چین با این حجم از واردات هند را که عمده‌ترین مصرف کننده طلا در جهان به شمار می رفت پشت سر گذاشته است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا نگاهی داشته باشیم به سرفصل سایر مطالب این بخش. یه سند دیگه از سوی ویکیلیکس منتشر شده که حکایت از اون داره که با وجود روابط حسنه بولیوی با جمهوری اسلامی، دولت لاپاز حاضر به فروش اورانیوم به ایران نیست. اینو بهش میگن دوستی مصلحتی. مدافعان حقوق بشر بار دیگه خواهان آزادی بی‌قید و شرط نسرین ستوده و همه وکلا و مدافعان حقوق بشر شدند. در 12th سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، کانون نویسندگان ایران همچنان خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای شد. مصاحبه خواهید شنید با سیمین بهبهانی. این در حالیه که در زندان‌های ایران شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شدند. در همراهی فرج سرکوهی از رخدادهای هنری و فرهنگی امروز هم با خبر میشیم، ضمن اینکه ترانه‌ای هم خواهیم شنید. حکومت چپگرای بولیوی روز پنجشنبه موافقت با فروش اورانیوم به ایران را تکذیب کرد. این تکذیبیه به دنبال انتشار اسنادی در سایت ویکیلیکس صورت میگیره که از مخابره متنی از سفارتخانه آمریکا در بولیوی خبر میده، حاکی از نگرانی ها از خواست ایران برای خرید اورانیوم از بولیوی. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت بولیوی ایوان کانلس گفته است پرزیدنت اوا مورالس و وزیر برنامه ریزی بولیوی دو ماه پیش به ایران سفر کردند، اما در متن گزارش رسمی سفر به هیچ وجه چیزی در این باره ذکر نشده بود. متن پیام مخابره شده از سفارت آمریکا در پرو به واشنگتن به تاریخ اوت 2009، 16 ماه پیش، حاکی از نگرانی آمریکا از خواست ایران برای خرید اورانیوم از بولیوی و ونزوئلا است. خبرگزاری فرانسه می نویسد ایران خواهان روابط نزدیکتری با حکومت‌های چپگرای آمریکای لاتین است، از جمله بولیوی. رئیس جمهوری بولیوی اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرد که ایران به بولیوی در ساخت یک نیروگاه هسته‌ای با اهداف غیر نظامی کمک خواهد کرد، که همین به خودی خود سبب افزایش نگرانی ایالات متحده آمریکا شد. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد که نیروگاه اتمی ایران به دلیل سرباز زدن ایران از دادن اجازه بازرسی از آن به بازرسان ارگان اتمی سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، نگرانی های جهانی را از اینکه ممکن است این اقدام ایران سرپوشی برای برنامه ساخت سلاح‌های اتمی باشد، افزایش داد. بولیوی همچنین در حال مذاکره برای خرید هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی برای برنامه آموزش خلبانی نیروی هوایی این کشور است. پیشتر اوا مورالس در سالهای 2008 و 2009 میلادی به ایران سفر کرده بود و محمود احمدی نژاد نیز به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران در سال 2007 میلادی از بولیوی دیدن کرد. رئیس جمهوری چپگرای بولیوی که به هوگو چاوز، رئیس جمهوری ضد آمریکایی ونزوئلا نزدیک است، پس از آنکه دو سال پیش سفیر آمریکا در بولیوی را از کشور اخراج کرد، روابط پردغدغه‌ای با آمریکا داشته است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر طی بیانیه خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همه وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران شد. در این بیانیه اومده که ایران باید به اعلامیه مدافعان حقوق بشر احترام بگذاره و به قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشه. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، ابتدا درباره علت صدور این بیانیه پرسیده. عبدالکریم لاهیجی:
ما نخواست خواستیم وضعیت خانم نسرین ستوده همکار عزیزمون رو تشریح بکنیم، بگوییم که پس از ماها زندان، پس از دو سه بار اعتصاب قضا، متاسفانه همچنان در زندان. روز یک شنبه گذشته محاکمه شروع شده و وکلاش در دادگاه حضور داشتند و با اینکه درخواست کردند که حداقل به قید وثیقه آزاد بشه، به قید کفیل آزاد بشه، با این درخواست موافقت نشده. از طرف دیگه هم گفتیم که نسرین ستوده تنها وکیل دادگستری نیست که الان در زندان، آقای اولیایی فر همکار دیگه ما ماهاست در زندان. هفته گذشته باز چند وکیل دادگستری رو گرفتن، سه تا خانم وکیل، خانم صباغیان، خانم کیانسری، دو وکیل دیگر رو بعد از اونها گرفتند. وکیل سکینه محمدی، آقای هوتن در آذربایجان دستگیر شده. در این دقیقه که من دارم با شما صحبت میکنم حداقل 6 وکیل دادگستری در زندانهای ایران هستند، تنها و تنها در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ایشون.
و شما در این بیانیتون چه خواسته ای رو داشتید برای این وکیل ها؟
ما با توجه به این که این وکلای دادگستری مرتکب هیچ عمل خلاف قانون نشدن، در وهله اول خواستیم که هرچی زودتر آزاد بشند، خواستیم که تمامیت جسمی و حرفه‌ای اونها از هر جهت مورد تضمین قرار بگیره، و همینجا یادآوری میکنم که هفته گذشته هم ما به گزارشگر سازمان ملل درباره استقلال کانون وکلا و قضات دادگستری نامه نوشتیم و از اونم خواستیم که به این وضعیت رسیدگی بکنن.
در یکی از بندهای بیانیتون شما خواستین که جمهوری اسلامی پایان بده به اقدامهای تهدیدآمیز و آزاردهنده علیه وکلا. آیا به جز این چند مورد وکیلی که در زندان و در بازداشت هستن شما نام بردین، وکلای دیگه هم زیر تهدید و آزار قرار دارن در ایران؟
بله، ماه پیش آقای سیف‌زاده همکار ما از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر محکوم به 9 سال حبس شد، البته تقاضای تجدید نظر کرده. چندی پیش محاکمه آقای دادخواه انجام شد. آقای سلطانی میدونید سال گذشته عبدالفتاح سلطانی در زندان بود. متاسفانه تعداد وکلایی که الان زیر فشار سرویس های امنیتی و دادگستریه و به ویژه دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی هستن کم نیست.
آقای لاهیجی، در قسمتی از بیانیتون به اعلامیه مدافعان حقوق بشر و همچنین عهدنامه های بین المللی حقوق بشر اشاره کردید که ایران هم جزو امضا کنندگانشون هست. چه مواردی وجود داره در مورد این وکلایی که ایران نقض کرده این قوانین رو؟
اولا اعلامیه مدافعان حقوق بشر که 12 ساله که ازش میگذره میگوید که مدافع حقوق بشر، این تمام کسانی که از حقوق و آزادی های فردی اجتماعی دفاع میکنن، اینها چه فردی چه گروهی باید از هر جهت مورد حمایت حکومت ها قرار بگیرن. بنابراین وکلای دادگستری هم چون از حق برخورداری همگان از محاکمه عادلانه دفاع میکنند، خب مسلم اونها همشون به نوعی مدافع حقوق بشر هم هستن. به علاوه جزء مصوبات سازمان ملل کلیه موازین مربوط به استقلال قضات و وکلای دادگستری است.
آقای لاهیجی، شما رونوشت این نامه رو به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، رئیس دادگستری، وزیر امور خارجه و تعداد دیگه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی فرستادید و گفتید که پاسخ بهتون بدن و شما رو از هر گونه اقدام انجام شده مطلع کنند. شما فکر می‌کنید که این نامه اثرگذار باشه و پاسخی دریافت کنید؟
ببینید، وظیفه ما سازمان‌های حقوق بشر این هستش که مراتب اعتراض خودمون رو نسبت به نقض حقوق بشر به همه کشورهای نقض کننده موازین حقوق بشر اعلام بکنیم. آیا اونها به ما پاسخ میدن نمیدند، اون مسئله اونهاست، اون وظیفه سیاسی و مدنی اونهاست که بخواهند با جامعه مدنی در یک دیالوگ قرار بگیرن یا نه. بنابراین ما مراتب اعتراض خودمون رو اعلام میکنیم و این هم به صورت علنی و به صورت نامه های سرگشاده اطلاعی های رسمی.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ میداد. 12 سال از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده میگذره. محمد مختاری در 12 آذر ماه کشته شد و چند روز بعد محمد جعفر پوینده در 18 آذر به قتل رسید. پوینده و مختاری هر دو از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند. امسال نیز کانون نویسندگان مانند سالهای پیش در بیانیه‌ای با اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 خواستار معرفی و محاکمه آمران و عاملان این قتل‌ها شده. در همین راستا هانا کاویانی در گفتگو با سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، نظر او را درباره این قتل‌ها می‌پرسد. سیمین بهبهانی:
والا وقت یک به اصطلاح تشکیلاتی فاقد تصور درست از اوضاع هست، این چیزها پیش میاد. این تشکلی که اون موقع برقرار شده بود قرار نبود که فقط فروهرها یا فقط مختاری و پوینده رو از بین ببره، بلکه در آخرین التیماتومشون نام 250 یا 270 نویسنده رو ذکر کرده بودن که اینها رو مورد هدف تیر خودشون یا اینکه هر جور که میدونن قرار میدن و اینها رو از بین میبرن. خوشبختانه خیلی زود جامعه ادبی توانست علیه اونها قیام کنه و توانست که جلوی این وقایع رو بگیره. خیلی متاسف هستم که 2 تا از بهترین نویسندگان و گویندگان ما، آقای مختاری و آقای پوینده، هر دو جوان در عین جوانی از بین رفتند و داغ خودشون رو بر ادبیات ایران گذاشتند. همینطور متاسف هستم از اینکه خبر بدم امروز که شنیدم که دوست بسیار نازنین و قدیم من آقای بی بیژن الهی مرحوم شده در انزوای خودش، ولی امیدوارم بعد از این کسانی باید باشند که کارهای او را رسیدگی بکنند و نگذارند که دستخوش زوال بشه.
خانم بهبهانی، به بزرگداشت یاد چنین افرادی اشاره کردید. در بیانیه کانون نویسندگان ایران هم که به مناسبت 12 سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده منتشر شده، کانون بعد محرومیت خودش نسبت به برگزاری مراسم بزرگداشت اعتراض کرده.
متاسفم از اینکه ما مجبوریم همه بزرگداشت‌های از این گونه رو در سر گورستان انجام بده. در واقع یک نوع تظاهر گورستانیه، در حالی که ما بایستی بتوانیم جایی داشته باشیم، سختی داشته باشیم، سرپناهی داشته باشیم و در اونجا بتوانیم راجع به عزیزان از دست رفته خودمون حق گذاری بکنیم، ولی نداریم.
در بخشی از این بیانیه اومده که قتل‌های اون سال رو به آنچه که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد و مشخصاً با نام بردن از کشته شدن جوانان در بازداشتگاه کهریزک متصل کرده. فکر میکنید که نقطه مشترک اون قتل‌ها و اون چیزی که پارسال در کهریزک اتفاق افتاده چی هستش؟
البته ببینید، همه این اتفاقاتی که میفته طبیعتا به یکدیگر متصل هستند. یعنی این حادثه که اتفاق میفته حادثه بعدی رو میآفرینه و نمیشه گفت که از هم جدا هستند. البته میتونم بگم که وقایع پارسال هم میتواند به اصطلاح از لحاظ احساسی شبیه وقایع گذشته باشه، ولی از لحاظ نقطه نظرها و از لحاظ اتفاقاتی که افتاد کمتر شباهتی به اون سال گذشته داره. پارسال ابتدا مردم رأی داده بودند، قیام کرده بودند برای انتخاب شخصی که میخواهند، اون انجام نشد و مجبور شدند که به خیابانها بریزند و اون وقایع بعدی که میدانید روی داد. ولی در سالهای گذشته یک ابهام موجود بود، معلوم نبود که کسانی که میان یک نویسنده رو میگیرن، میکشن، خفه میکنن، میندازن با بدترین وضعی توی کوچه ها و توی خیابان ها دور از شهر، اینها چه هدفی دارن؟ این هدف هنوز برای من نامعلومه. زندان کهریزک وحشتگاه عجیبی بود که خیلی ها در اون هلاک شدن و وضع نامناسب و بسیار بدی داشت. این دوتا هر دوش بد بود، ولی هدف با هم دیگه شبیه نبود.
سیمین بهبهانی به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران پرشمارند. شمار زندانیانی که به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شدند هم کم نیست. شرایط دشوار زندان، محروم بودن این زندانی‌ها از حق مرخصی و استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی بیرون از زندان، همه عواملی هستند که سبب افزایش بیماری در میان زندانیان شدند. آرش حسن نیا
3 و چند ماه گذشته را در زندان گذرانده و هنوز تا پایان حکم 11 زندانش دست کم 7 دیگر را باید در زندان بگذراند. دیدبان حقوق بشر سال گذشته جایزه هلمن همت خود را که سالانه به نویسندگان و روزنامه نگاران تحت آزار و اذیت اهدا می کند به او اعطا کرده است. جایزه سال روزنامه نگار بین المللی بریتانیا در سال 2009 نیز به او رسید. محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار 48 ساله زندانی در اوین، حال و روز خوشی ندارد. خانوادهش در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از این افراد و نهادها خواستند تا برای رهایی این روزنامه نگار فعال حقوق بشر تلاش کنند. محمد صدیق کبودوند در 3.5 گذشته که در حبس بوده به بیماری‌های مختلف قلبی، عروقی، فشار خون و مغز و اعصاب و پروستات حاد مبتلا شده و چند بار دچار سکته ناقص قلبی و مغزی شده است و هم اکنون تحت نظر پزشکان زندان است. به گفته خانواده این روزنامه نگار کرد، پزشکان متخصص گواهی کردند که محمد صدیق کبودوند توانایی تحمل حبس بیشتر را ندارد و ادامه حبس او میتواند برای آقای کبودوند خطر جانی به همراه داشته باشد. اجلال قوامی، سخنگو و عضو شورای عالی سازمان حقوق بشر کردستان که محمد صدیق کبودوند آن را بنا نهاده است، درباره وضعیت او چنین میگوید:
کبودوند در طول این 4 که تحمل حبس میکنند در زندان اوین با انواع گوناگونی از بیماری مختلفی دست و پنجه نرم میکنند. ایشون مشکل پروستات دارن، مشکل کلیه، دبیت دارن و 2 سکته ناقض قلبی داشتم و آخرین موردش هم سکته خفیف مغزی کردن و با توجه به این که پزشکان معالج نامه نگاری کردن عنوان کردن که امکان این که آقای کبودمند در زندان معالجه بشه وجود نداره و ایشون باید برای معالجه و مداوا باید کار در زندان این کارا رو انجام بده، اما متاسفانه می‌بینیم که بعد از گذشت 4 سال و اون که یکی از بدیهی ترین حقوق هر زندانی هستش با مرخصی ایشون موافقت نشد.
آقای قوامی امیدوار است شاید مسئولان زندان با توجه به بیماری و وخامت حال محمد صدیق کبودوند شرایط استفاده از مرخصی برای این فعال حقوق بشر را فراهم کنند.
ما کماکان امیدواریم که یک روزنه ایجاد بشه، تجدید نظری در پرونده کبودوند صورت بگیره و در مرحله اول با درخواست مرخصی ایشون برای انجام مداوا و معالجه در بیرون از زندان موافقت بشه و در مرحله دوم هم واقعا یک تجدید نظر عادلانه در خصوص پرونده ایشون که به 10.5 سال زندان به خاطر فعالیت مدنی و حقوق بشری محکوم شدن صورت بگیره.
با این حال پریناز حسینی همسر محمد صدیق کبودوند از بی‌پاسخ ماندن مراجعات و نامه‌های خود به دادستانی میگوید و نمی‌داند که آیا دفتردار دادستان تقاضاهای او برای ویزیت تخصصی شوهرش یا دادن مرخصی به آقای کبودوند را به مسئولان زندان ارائه می‌دهند یا نه.
خب پس از چند تا گزارش نسبتاً سنگین میرسیم به پخش یک ترانه شاد، ترانه ای از یکی از خواننده های محبوب دهه 50 نسرین. برای این بخش از موسیقی صبحانه با خبر ترانه از نسرین انتخاب کردیم تا خاطره های دوردست شما رو ببخشید. برای این بخش از موسیقی صبحانه با خبر ترانه از نسرین انتخاب کردیم به اسم چه حاصل که شاعر و آهنگسازش هر دو جهان بخش پازوکیه.
عاشق پرگشودن روزی صد بار بمیریم برای زنده بودن، با آینه قهر بودن هم صحبتی با دیوار، خیره نگاه کردن به پرده ی پرگشودن روزی صد بار بمیریم برای زنده بودن.
خب بپردازیم به بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو برای شما آقای حسینی و شنوندگان آرزو میکنم.
آقای سرکوی، امروز جمعه 12 آذر یک نمایشگاه نقاشی از بهرام دبیری، یکی از برجسته‌ترین نقاشای معاصر ایران، افتتاح میشه. شما میدونین چه آثاری عرضه میشه در این نمایشگاه؟
بله، 25 تابلو نقاشی بهرام دبیری با عنوان گل و مرغ امروز در نگارخانه فروهر به نمایش گذاشته میشه و این نمایشگاه تا 29 آذر هم هست. این 25 تابلو کارای آقای دبیری تا حالا به نمایش گذاشته نشده و تعدادی هم کلاژ علاوه بر این 25 تابلو در این نمایشگاه هست. دبیری خب می‌دونید بعد نقاشان بزرگ ایران هست و سعی می‌کنه که وسعت کرده تکنیک‌های سنتی رو با تکنیک‌های مدرن تلفیق بکنه و کارش هم خیلی موفق بوده. بعد این خود گل و مرغ هم اصولا ما مضمون گل و مرغ و گل و زن و زن و مرغ، این سه مضمون جزو مضمون‌های بسیار قدیمی نقاشی سنتی ایران هستن، به خصوص دوره صفویه، و گل و مرغ معمولا نقاشای قدیم وقتی می‌کشیدن که سفارش بهشون داده نمی‌شد خودشون می‌کشیدن. آقای دبیری آمده این مضمون کهن رو با تکنیک بسیار زیبای خودش تلفیق کرده و این تابلوها رو خلق کرده و نمایشگاه بسیار خوبی است که میشه توصیه کرد که علاقمندان به نقاشی اون رو ببینن.
از جهان نقاشی به جهان تئاتر سر میزنیم، اون هم تئاتر کودک، چرا که با خبر شدیم نمایشنامه قصه های من و تو و رستم و شاهنامه به کارگردانی مریم معترف قراره که به صحنه بره. اطلاعات بیشتری از شما میخوایم در این باره.
این قصه های من و تو و رستم و شاهنامه کارگردانش خانم مریم معترف هست، متن آقای حسن باستانی نوشته. این تئاتر عروسکی است برای کودکان و از 28 آذر ماه در تالار هنر به صحنه میره. برداشتی است از قصه های شاهنامه و در قالب عروسک، سازنده عروسک هم خانم فائزه فیض شیخ اسلامی هستند و این از این نظر بسیار جالب توجه است که داستان های شاهنامه رو در قالب بیان کودک و در قالب یک تئاتر عروسکی که کودکان دوست دارن برای کودکان روایت میشه و کودکان علاوه بر دیدن یک تئاتر خوب با داستان های شاهنامه آشنا میشن.
یکی دیگه از رویدادهای هنری امروز جمعه این هستش که نخستین جشنواره هنر کودک در تهران آغاز به کار میکنه. درباره این جشنواره چه اطلاعاتی دارین برای ما؟
بله، نخستین جشنواره هنر کودک تهران جمعه همونطور که گفتین شروع به کار میکنه. در تالار ایوان شمس این جشنواره برگزار میشه. هدف این جشنواره در شعارش مشخص است که میگه کودک امروز خورشید فردا. این جشنواره از این نظر هم جالب است که برگزار کنندش نهادهای دولتی یا وابسته به دولت نیستند، بلکه برگزار کننده بخش خصوصی هست و اونم تعاونی هنرمندان معاصر پارس این جشنواره را برگزار میکنن و قرار در آینده این جشنواره جهانی بکنن. در این جشنواره آثار کودکان و آثاری که برای کودکان تولید شده یا خلق شده به نمایش گذاشته میشه. کودکانی که بین 6 تا 12 سال دارن و آثارشون رو یک نهاد هنری یا یک نهاد آموزشی معرفی کرده باشه، یعنی یا مثلا آموزشگاه های هنری معرفی کرده باشن یا دبستان ها و مهد کودک ها و دوره های پیش دبستانی. بعد یک چیز بسیار جالبی هم که این جشنواره داره این که این جشنواره رقابتی نیست، چون درست نیست که در کار کودکان رقابت ایجاد بشه، بلکه این در همه آثاری که در این جشنواره ارائه خواهند شد مورد تقدیر قرار میگیرند و یکی از اهداف این جشنواره این استش که یک پورتال جامعه هنر کودک در ایران تأسیس بشود که در این همه اطلاعات مربوط به هنر کودکان و همچنین آثار کودکان که میتونه مورد استفاده مربیان و استادان هم قرار بگیره در این پورتال جمع‌آوری بشه.
ممنون از شما آقای سرکویی. خب در اینجا نوبت شما شنوندگان گرامیه که نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف برای ما و سایر شنوندگان بیان کنین.
من تشکر میکنم از این برنامه خوب شما. من اصلان اکبری از داراب. تشکر از این برنامه خوب و خدا نگهدار.
ما نمیدونیم تو مملکت خودمون ایران چکار بکنیم. زن و بچه داریم، نمیدونیم با این گرونی چکار بکنیم. گرونی که الان هدفمند کردن یارانها یا درست کردن نمیدونیم چکار کنیم. فردا جواب بچه همون ها نمیدونیم چی بدیم.
چرا قبل از انقلاب که حجاب توی ایران اجبار نبود، مردم خودشون میفهمیدن که مثلا باید حجاب رو رعایت کنن و عده کمی مثلا بی حجاب میگشتن، ولی الان که حجاب اجبار شده چون به مردم زور گفته میشه، مردم رو میارن به بی حجابی. توی مسئله انتخابات هم دقیقا همین موضوع اتفاق افتاد. دولت احمدی نژاد رو به ایران تحمیل کرد، به خاطر همین الان مردم انقدر ناراضی هن.
با این همه گرانی و مخصوصا فساد و خیلی مسئله دیگه چه کار باید بکنیم؟ ما الان بچه ها مریضن، خونه هیچی نداریم، بیکاری دیگه، هزار یک مورد دیگه. ما باید به کی بگیم؟ وقتی هم حرف میزنیم میگن شما هست سیاسی هست میزن، میگن زندان و کل خانواده رو به دار میشن، تهدید میکنن، شلاق میزنن. به کی باید بگیم ما؟
سلام، خسته نباشید. عرض می‌کنم به همه کارمندان رادیو فردا، از این برنامه صبحانه و خبر بسیار تشکر می‌کنم. بسیار برنامه عالی. متشکرم از همه دستاندرکاران. خداحافظشون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221 1241 13.